ای تاج سر عالم و آدم زهرا، از کودکیم دل به تو دادم زهرا، آن روز که من هستم و تاریکی غب، جان حسنت برس بدادم زهرا. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما نمازگزاران عزیز، تسلیت عرض می‌کنیم ایام سوگواری بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت همه شما عزیزان. آغاز می‌کنیم ویژه برنامه دوشنبه‌های قرآنی این هفته رو با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. دعوت میکنم از قاری محترم جناب آقای موسوی به جایگاه تشریف بیارند برای تلاوت سوره مبارکه زها به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن صلواتی بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شاکریم در ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها همراه شدیم با قرآن و به فرمان همین قرآن تدبر در قرآن. فرمودن تفسیر قرآن، بنده اضافه میکنم به فرمایششون که در کنار تفسیر اسم تدبر کمتر مورد شده، هرچند که مفسر در قرآن ابتدا تدبر میکنه، بعد در کنار این تدبر استفاده میکنه از آیات، روایات و آیات دیگر قرآن و تفسیر خودش رو ارائه میکنه. لذا ما منتظر هستیم به زودی کتابی از تفسیر المیزان به بازار عرضه بشه به عنوان تدبر در قرآن در تفسیر المیزان. یعنی طوری نیست که کسی که مان بکنه مفسر از تدبر دور هست. تدبر در قرآن در چهار جای قرآن فرمان الهی است که صادر شده. یکی از مشهورترینشون سوره مبارکه صاد هست که عزیزان اگر ملاحظه بفرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. هم لیدبروا رو میگه و هم تذکر رو میگه. نکته جالب اینه که وقتی خداوند در سوره صاد قرآن رو به عنوان نعمتی مبارک مطرح میکنه، کسانی که از این برکت استفاده میکنن دو گروه هستن. یک گروه عمومی که هیچ غیری خدا بهشون نمیزنه به یدبر و آیاته تا تدبر در قرآن بکنن. چیا؟ نفرموده، یعنی همه در هر عصر و مصری انسان ها باید تدبر در قرآن بکنن. البته علم خودش رو میخواد اما محدود در عده خاص نیست. اما در ادامه تذکر رو ولی تذکر اولو الالباب اونجا قید میزنه، اونجا اولو الالباب هستن که اهل تذکر میشن. به این خاطر در این یک رابی که خدمت دوستان هستم پنج دقیقه در باره سوره زوها صحبت میکنم و ده دقیقه هم انشاءالله در باره سوره کوکسر. اگر آماده هستید صلوات هم بفرمایید. همه عزیزان مستظر هستید از سوره مبارک زوها تا پایان قرآن یه آداب خاصی داره. یعنی قبل از بسم الله الرحمن الرحیم الله اکبر به چهار شکل گفته میشه. مختصرش مو الله اکبر خالیه، الله اکبر و بسم الله الرحمن الرحیم و الضحا و اللیل تاخر. سوره بعدی هم میتونه تا میرسیم به سوره ناس. لذا برای سوره بقره است برای آل عمران همچه برنامه نیست. شاید بعضی از عزیزان تحقیق کرده باشن داستانی داره عجیب. زمانی فترت رخ میده، حداقل 40 روز هست که وحی نازل نشده. دشمن سوء استفاده میکنه که این پیغمبری که ادعای پیغمبری میکنی چرا 40 روزه خبری از غیب و وحی نیست؟ و یه جنای پیغمبرم با توجه به این که خب انسانه مثل من شماست، علا بشران مثل کم، اگر خدا کمکش نکنه خدا قوت قلبش نده نمیتونه صبر داشته باشه. لذا منتظر هست تا اینکه از شهر خارج میشه، منتظر وحی هست. جبرائیل رو طبق تفسیر، داستانی که در تفسیر نقل کردن و از تفسیر عرض میکنم، نگاهی میکنن به آسمان و جبرائیل رو در هیئت اصلی خودشون ملاحظه میکنن که بالهای طولانی دارن، شرق و غرب رو فرا گرفته، سر مبارکشون بسیار بزرگ. یه الله اکبری از روی تعجب بیان میکنه، الله اکبر، برای تعجب، نه اینکه خدا بزرگتر از آن است که به وصف درآید. الله اکبر از روی تعجب. میگه چرا تعجب کردی؟ میگه خب شما قبلا به صورت انسان نزد ما میومدی، عیزان که مشرف شدن مسجد النبی باب جبرئیل داریم، به شکل انسان حضور پیدا میکردن، اما با این عظمت واقعی که کل آسمان رو پوشونده باشه، یه الله اکبرم واقعا میخواد تعجبم بره، الله اکبر. و ظاهرا حضرت جبریل علیه السلام خندشون میگیره، میگه اگر شما سر مبارک میکائیل علیه السلام رو میدیدی چجوری تعجب میکردی؟ چرا که سر مبارک ایشون به اندازه کل بدن من حجم داره. لذا رسم شده که از زها وقتی شروع میشه تا آخر قرآن ای الله و اکبر به خاطر این داستان و این روایت گفته بشه. این نکته اوله که دوست داشتم یه تذکری بدم، اما یک دقیقه آخر از سوره زها. عزیزی که تلاوت قرآن کردن دیدید که سوره زها رو با سوره انشراح جفتی با هم خوندن. چرا؟ چون علما فرمودن، اکثر علما البته فرمودن شما تو نماز نمیتونی سوره زها رو به تنهایی به جای قل هو الله بخونی، و اون تو سوره بعدیش هم نمیتونی به تنهایی بخونی، یعنی سوره انشراح هم نمیتونی به تنهایی بخونی، چون دوتا جفتی هم، دوتا با هم هم. و یه جفتی دیگه هم در قرآن داریم، کجاست؟ فیل و بعدیش برعش یا ایلاف. چراشو فرمودن که شاید به این خاطر که این دو سوره به هم ربط دارن، به طالبشون تو جلسات باید در این صحبت بشه، واقعا هم ربط دارن. این عرض کردم به عنوانی که عزیزمون سوره زها رو خوندن، اما اصل بحث ما سوره کوثر هست. یه صلوات فقط بفرمایید. با هم یک بار تلاوت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. اینا که میگن کوثر، هرچند از نظر تجویدی و قرآنی استاد رسولی ها تشریف دارن اینجا و بقیه عزیزان، خیلی اشکال نداره. حالا به نظر این که اشباه میشه، واو که قبلش فتح هست حالا به قوت عبدی میشه، خیلی ضربهی به توان نمیزنه، اما درستش چیه؟ کوثر، فوعل، که این مهم صحبت بکنم. شما اصرار داشته باشید که حتما کوثر بخونید، کوثر نخونید. امنا اعطیناک کوثر فصل لربک وانحر این نشانه اکه هوال ابتر. زیباترین کلمه ای که در اینجا خودش رو نشون میده این راهیست که آخر آیات میبینید، کوثر و نحر و ابتر. خود این زیبایی دیگه، سطحی که رعایت شده از زیبایی های ظاهری قرآن. اما بریم سراغ آیه اول. انا اعطیناک الکوثر. شاهدین این آیه هم کوثر هست که از کسرت گرفته شده، یعنی واو رو فعلا بذار کنار، کسره، کسرت، کسرت. خداوند میفرماید انا، به درستی که ما، اعطینا، اعطا کردیم ما به تو کثیر را. حالا کثیر چی چیه؟ فعلا ما نمیدونیم، فعلا یه جوری در ابهامه. و این هم یکی از زیبایی های بیانه. اساتید، معلمین اینطور نیست که وقتی میخوان درس بدن یه مطلب رو بگن از این اول لغمه رو بجامن و تقدیم بکنن، یه جوری با ابهام که شروع میشه خودش توجه رو جلب میکنه و زیبایی های کلامه. اما خداوند یه واو هم بهش اضافه کرده، کوثر. این زیاده خیلی زیاده، زیاده نظام در فوعل یکی از وزنهای مبالغه است. 14 تا حداقل وزن دارد، در صیغه مبالغه اوزان بیامد 14 و ما و غیره. یکیش فعله. پس تا اینجا فهمیدیم خداوند یه چیزی رو به پیغمبر داده و مباهات میکنه و منت میگذاره. این که دوبارم میگه نا، یعنی خودی نشون میده ما بودیم که کار کردیم. خدا داره افتخار میکنه، منت میگذاره. پس اسم این سوره رو میتونی بگذاری امتنان الهی، منت گذاشتن خدا، چون اسمای سوره رو خدا تعیین نکرده. یا بحثاش باید جداگونه بحث کرد. شما بلین که سوره کوثر رو خوب متوجه میشین، و اگر کسی تو خیابونم از شما پرسید فلانی فلان جلسه رفتی شما سوره کوثر رو گوش کردی، به ما توضیح بده ببینی. خب یادت نی؟ یادم نی. اما اگر یادت باشه اسم این سوره رو گذاشتیم چی؟ امتنان الهی. یادت میاد، حضور ذهن پیدا میکنی. خدا بر ما منت گذاشته، بر پیغمبر منت گذاشته. برای چی چی؟ که یه چیزی که خیلی زیاده بهش اعطا کرده. معمولا ما تو ترجمه ها میشنویم که خیر کثیر، خیر خیلی زیاد. میگیم ما کجاش نمیشته خیر؟ کوثر اینچه؟ یعنی زیاد، خیلی زیاد. اما خیره رو کجا بردی؟ میگه از اعتینا بردم. انا اعتینا، وقتی کسی به کسی منت میگذاره و اسم اون رو اعطا و هدیه میگذاره و خیلی هم زیاده، آیا غیر از خیر چیز دیگه میتونه باشه؟ امکان نداره. یعنی شما هر جوری حساب کنید خیره داخلش هست، حتی اگر لغت کوثر خیر توش نباشه. هر چه تو کوثر هم خیره رو از معنی کردن، از این اول هم گفتن خیره خیلی زیاد. حالا یه نفهم دیم نه، من کوثر رو صیغه مبالغه میگیرم به معنی که خیلی زیاد. اما خیر رو از کجا آوردی؟ میگم از اعتینا آوردم، از امتنان الهی که خدا منت گذاش. یه بار دیگه تلاوت بفرمای. انا اعتینا کل کوثر. بریم سراغ آیه سوم. عمدن آیه دوم رو جا میذاریم فعلا، چون وقت ما اجازه نمیده خیلی بخوام در این بارش بدم. یه صلوات هم بفرمایید. من اشتباه میخونم، اشتباه میلی بگیرید. این اسم داره، خبر داره. این نشانه که ابترون. خدایا چرا نگفتی این نشانه که ابترون؟ فرمود چی؟ خودش ولدتر. از دجایی این سخن متوجه میشی که خدایی که میتونست بگه این نشانه که ابترون، فرمود این نشانه که ولدتر. خدا یک حرف ما شاگردان اصول نتون نیاستیم، ما در این درس پس میدم، خجالت هم میگشم با من انشالله قیلت های ما رو میگیرن. ایشو در درس هایی که ما داشتن فرمودن خداوند هیچ وقت یک کلمه زیادی نمیکرد. پس چرا خدا گفته هو؟ پس منظوری داشته. پس از این متوجه میشی که یه کسی، حال مکرده اسمش نداری، یه کسی به پیغمبر گفته چی؟ ابتر. خودم به خودش ابتره، تو ابتر نیستی. چرا؟ چون ما بر تو منت گذاشتیم. و این ناعتینا کن کوثر. اگر کوثر به تو نمیدادیم بله، اما چون کوثر به تو دادیم تو دیگه ابتر نیستی. حالا ابتر یعنی چه؟ ابتر خیلی معنی کردن، کوثر رو خیلی معنی کردن. ما کوثر رو گفتیم فقط بگو چی؟ خیلی زیاد. فقط نگو اون ده تا معنی که کردن، چون هر کدوم از این معانی رو انجام بدی یه انقل که روش میاد. از کجا میدی؟ من اگر اهل تسنن باشم چطور؟ شما چون که امام صادق فرمود شما یه جوری قرآن رو برای ما معنی کن که هر کسی داعشی هم اگر شنید ای بله بگوه، بگه درست معنی میکنه. کنسر رو اینجور معنی کردیم. بریم سراغ ابتر. ابتر همه میگن دنبوریده، کار ناتمام، خب معنیش زیاده، اما در این سیاق و بافتی که ما حرف میزنیم متوجه میشی که کسانی که تهمت میزدن به پیغمبر که تو ابتری، به این عنوان که ما حریفت نمیشیم، ما چندین ساله داریم با تو مبارزه میکنیم، تو رو ساحر نامیدیم، اذیتت کردیم، تهدیدت کردیم، خواستیم بکشیم و غیر حریفه نشدیم. ای مشتکان ساکت باشید، 5 سال دیگه، 4 سال دیگه، 10 سال دیگه پیغمبرم از دنیا میره، دینش رو با خودش میبره، کسی نیست که ادامه دنده راهش باشه. این ابتره، کار ناتمام منش اینه، یعنی کار رو کرده خیلی هم محکم اما ادامه دار نیست. خدا میفرماید ادامه دار خواهد بود و خیلی هم خوب ادامه دار خواهد بود علارغم خواسته اونا. پس فرمود چی؟ این نشانه که اول ابتر، اون کیل دشمن، نیرنگ دشمن ابتره، تو حتما راه ادامه داره. اتفاقا اینقدر این کوثر عظمت داره، فصل لرب که حالا سه قومیه او به سه قومیه معنی میکنم که خوب، فصل لرب که ونحر، تو به شکران این امتنان بیا نماز بگذار، فصل لربش، اونم برای پروردگار، نه لله. اینجا خداوند میگه رب یعنی کسی که تو رو تربیت کرد، کسی که رشد به تو داد. باز این تناسب داره با اون کوبسری که عرض کردیم. ونحر آخرین کلمه‌ایه که ما امروز معنی می‌کنیم. ونحر معمولاً در لغات می‌نویسن ونحر یعنی شتر قربانی کن، یا مثلا یه قربانی انجام بده. خب نحر با هی حسنی چندین معنا در لغت داشت بیان شده. ما از شما سوال میکنیم، معمولت دیگه نمیشتن، نمیشتن چی؟ شطور قربانی کن، چون عظمت کوثر زیاده، یا مثلا ذبح کن، این هم یه معناست. اما تو لغت معنی دیگه نمیشته که متناسب‌تر از این، بهتر از این با سیاب و بافت بخوره. چرا یکیگه هم هست؟ الان وقتی نماز میخونیم دستمون رو تا گلوگاه میباریم بالا، میگن چی چی؟ ونحر، یعنی دستان رو برو بالا. از علما سوال بکنید چرا ما دستامون بریم بالا؟ چرا قید خدا رو پشت گوش میدازیم؟ چرا تمام توجه رو به خدا میکنیم؟ خود این عظمت داره، هرچند واجب نیست. شما میتونید اول نماز تکبیرت الاحرام هم بدون ونحر انجام بده، اما وقتی ونحر رو انجام میدی و قائل بهش هستی، اصرار داری که اعلام بکنی غیر خدا هیچ نیست، ماسب الله هیچ نیست، فصله لرب بکن ونحر. لذا فرمودن در علم تدبر که بهترین معنا برای ونحر چیه؟ دستار و موقع نماز تا محاضی گوش تا جلوگاه بالا ببر. ما معمولا تو نمازها خیلی عادت نداریم کارو بکنیم، بعضی ها تو یه نماز 7-8 بار حداقل، 7-8 بار حداقل این کار انجام میدن، حتی بعد از رکوع، نمیدونم قبل از رکوع، بعد از سجده. ولی ما متاسفانه از این علامت توجه در نماز غافلیم، حداقل اول نماز. بعضی ها نوچه آخر استان خسته نشیم، نوچه آخر معمولا میخوان این ونحرم انجام بدن، من انفی یه چیزای خلق میکنن که بعضیاش هم خیلی معذرت میخوام خنده داره، دستاشون داره لبه گوشش، مثلا نمیدونم یه انگوشش رو فرون کنه تو گوشش، به ریش مثل پرواز بکنن، یه حالتهای عجیب و غریبی. بگیم چرا این کار میکنیم؟ که میخوام ونحر رو انجام بدم. این که فرمودن علما درسته، درستش اینه که همینطور دستات روی زانوات هست تا میگی الله اکبر، همون ای الله رو که گفتی بلند شد، این دست تا مواقعی گوش اومد سری هم چه میگنه؟ بر میگرده سری جاش، یعنی ری الله اکبر رو که گفتی سری جا اولش بر میگرده. خدا شما توفیق بده تدبر در قرآن رو بهتر فرا بگیریم و انشالله عملیاتی بکنیم و زمانی که یاد بگیریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم رحم الله لمن يقرأ الفاتحة مع الصلوات.
تشکر و قدردانی میکنیم از جناب آقای دانشمند بابت نکات زیبا و دلنشینشون. ما زنده به لطف و رحمت زهرایی، مأمور برای خدمت زهرایی، روزی که تمام خلق حیران هستند، روزی که تمام خلق حیران هستند، ما منتظر شفاعت زهرایی. برنامه دوشنبه‌های قرآنی این هفته ما به پایان رسید. از همه شما عزیزان که در این برنامه شرکت کردید کمال تشکر و قدردانی را دارید. در پناه حضرت زهرا، قرآن و اهل بیت باشید. برای سلامتی خودتون صلوات خواهید.